کلاس و ساچور گشت مکاسب دو جلد 3 صفحه 35 و سیدی و مذاکره و بعض الاساتین.
و سیجی و مذاکره و بعض الاساتین من ان نواز القوم مستلزم لتأسیس قواعد جدیده. در پاراگراف آخر صفحه قبل مرحوم شیخ انصاری معیدی به نقد محقق ثانی ذکر کرد که جلسه قبل عرض کردیم این رو خود محقق ثانی گفته بود اساسا یکی از قرائن محقق ثانی بود برای اینکه کلمه اباحه رو تو کلمات مشهور هم ببر ملک متزلزل میگرد. اون این بود که مقصود طرفین ملکه، اباحه تصرف مقصود اونا نیست. ما وقع لم یفسد مقصد لم یقن یک قرینه میگرفت ایشون این رو برای اینکه منظورشون از اباحه ملک متزلزله که بشه همون ما قصده وقعا ما وقعا قصده یا ایدو گفت. این ظاهر اطلاقهم اباحت التصرف شمول حال التصرفات التي لا تصح الا من المالک. این شامل تصرفات مالکانه هم میشه. پس بنابراین بگیم اونا منظورشون از اباحه ملک متزلزله وقت میشه ما وقعا قصده ما قصده وقعا تصرفات هم تصرفات مشروط به ملک ملکیت هم هست. سیجی او و مد بعدن از کاش فرقتا خواهیم گفت کاش فرقتا 10 برابر این قرینه ای که ذکر شد قرینه آورده که کلمه اباحه باید حمل بر ملک بشه. البته کاش فرقتا نمیخواد خیلی دقت کنید نمیخواد بگیم منظور مشهور از اباحه ملکه. ایشون قائل اباحه منظورمون اباحه تصرف مجرد از ملک منتها یک سری تالیهای قریبه نه فاسده. محقق ثانی کاش برگتا علاوه بر اون تالیهای قریب یا فاسد به تعبیر کاش برگتا به تعبیر محقق ثانی چون بیشتر از اونا ذکر میکنه قواعد جدیده که میگه خواهد آمد پاشورگتا فرموده اگر کسی معاطات رو مفید اباحه تصرف بدونه نه ملک که مشهوری حرف رو میزدن این مستلزم ده ها تالی ناشناخته است تالی های نامعهود نمیگیم باطل ولی نامعهود. اینا خیلی پیام داره دقت بکنید. این بس سیجی و مذکره رو میگه این معیدی که الان ما ذکر کردیم معیدی که محقق ثانی ذکر کرده بود اینا که چیزی نیست. محقق ثانی کاش فرقتاد 10 برابر اینا گفته 20 برابر اینا گفته. بس سیجی و مذکره رو بعض الاساتین نه حاضر قول قولی که میگه معاطات مفید اباحه تصرف نه ملک مستلزم تأسیس قواعد جدیده منظور از این جدیده ناشناخته در عرصه فقه معاملات مستلزم قواعد ناشناخته است غریبه باقی. این سیجی دقت بکنید هنر شیخ انصاری اینه که مطلب رو اول خوب محکم میکنه بعد شروع میکنه خراب کردن. میگه ما الان یه معیز ذکر کردیم، کاشف الغطا بعدن 20 تا معیز ذکر بکنیم. میگه این اگر اباحه را ما ملک بدانیم مشکلی پیش نمیاد، اما اگر اباحه را اباحه بدانیم مستلزم تالی های غریبه است. میگه این خواهد آمد، ولی در این حال شیخ انصاری فرمود ما اگر 100 تا هم تالی غریب عجیب برای این مبنای مشهور ذکر کنیم تا دلیلشون رو جواب ندیم، این تالی ها کار به جایی نمیبره. بعد دلیل اونو جواب داد. دقت کنید، مشهور که تا زمان محقق ثانی تقریبا اتفاق که ما آتاک رو مفید اباحه تصرف میدونن نه مفید ملک، برای این حرفشون سند دارن، ادله آوردن بر شرطیت صیغه لفظیه، که صیغه لفظیه شرط، اگر شرط نباشه معامله فاقد شرط قاعدتا باید باطل باشه. ایجاب و قبول رو شرط صحت ذکر کردن، بین ایجاب و قبول لفظی باید باطل باشه. خب میگن باطل میدونی، بدون ایجاب و لفظی باشه میگیم باطل. اباحه تصرف را اگر قائلند عمده مستندشون مثل شیخ طوسی مستندشون اجماعه، اباحه تصرف را به اجماع مستند، اگر این ادله، یعنی ادله شرطیت ایجاب و قبول لفظی دلیل دال بر جواز تصرف اجماع، اگر اینا از پل بگذره به زمین و آسمون بری فایده نداره، باید تسلیم شید. 100 تا تالی فاسد، تالی بعید، تالی قریب ذکر کنی کار به جایی نمیبره. الان توی پاراگراف شیخ همین رو میگه، میگه لکن در انصاف امن القول به التزام هم لحاظ این امور، التزام هم نمیگه الالتزام، التزام هم، یعنی همین مشهور که قائلن معاطات مفید اباحه تصرف است، ما بگیم اینا خربوزه خوردن پل ازش نشستن، ملتزمن به این امور، این امور همون امور بعیده است که بعدن کاشف الغطا ردیف میکنه. چند صفحه بعد یه ما بگیم اونا به این امور بعیده که شما ردیف کردید ملتزمند، اینا رو قبول دارن، این احوان است از توجیه کلماتشون. آسان‌تر از اینه که بیاییم بگیم منظورشون از اباحه ملکه، تا گرفتار این تالیهای غریبه نشن. در دوران امر بین این که آیا مراد فقها تا زمان محقق ثانی از کلمه اباحه ملک است تا گرفتار این تالیهای غریبه نشند، یا مرادشون اباحه مجرد است تا به گردنشون بگذاریم این تالیهای غریبه را، شیخ میگه این دومیش آسان‌تره. عبارت اونها نص در نفی ملکه، نمیشه کارش کرد. البته ایتالی های غریبه رو چه متوجه باشن چه متوجه نباشن باید بگیم ملتزم، اگر متوجه نبودن بگیم اگر متوجه میشدن ملتزم میشدن. احوان و من توجیه کلماته فا این نعیزایی داره بخونیم چون از خارج گفتیم فإن هذه الأمور، هذه الأمور که میگه هم قبلی هم اینجا مرادمون اموری است که کاشف الغطا ذکر میکنه.
تعریفش کدومه؟
بله،
هذه الأمور قبلیش
کدوم قبلی؟
حاضر بود چون میگید هم بعد هم قبلیش هم بعد تیم
دو تا حاضر بود
گفت این التقو به التزام هم به حاضر بود
نیازم
منظورش
حاضر بود چیه؟
شما همه
که بعدا
میخواد کاشورگات ذکر درسته؟ اونایی کاشورگات ها بندن میگه و اونی که خود محقق ثانی هم گفته بود که اون چه محقق ثانی گفته داخل در فرمایشات کاشورغتا است که ما وقع علم نقصد ما قصد علم یقه پیش میاد لازم میاد تصرفاتی رو اجازه کرده باشن که مشروط به ملکه وانه که ملک نیست اینا رو بعدا میگه هر کاشورغتا در برابر میزه روش رو میگه فإن هذه الأمور لا استفادة في التزامها إذا تزل أصل عدم الملكيات ولم يساعد على الملكيات دليل معتبر بعتزل دليل صحة التصرفات المسؤولة دقت کنید این مثلثی رو باید توجه بکنید یه مثلث یک ضلع او اصله اولا شک بکنیم معاتات مفید ملکی یا نه اصل چیه؟ عدم ملکه استصحاب آقای ملکیت برای معتی البته اگر شک کنیم این یه هشدار از شیخ انصاری میگه متوجه باشید حرف مشهور که میگن معاتات مفید ملکی نیست مطابق اصله یعنی اگر کار به شک بیان جامعه اصل عدم فصول ملک برای آخذه ملکیت برای معتی قطعی بود آیا با اعطا سلب ملکیت شد برای آخذ حاصل شد اون حساب عدم حساب آقاش برای معتی بود ای از یه طرف از یه طرف دلیلی حاکم بر این اصل نداریم البته میگه از منظر اونا خود شیخ انصاری صفحه چل صفحه 40 ادله حاکم بر اصل رو مطرح میکنه میگه آیه حل الله بی آیه تجارت انترا سیره قطعیه مچرعه حاکم بر اصله اما از منظر اونا میگن اولا اصل اگر که نگفتم شیخ تبیین میکنه از جانب اونا اولا اصل عدم ملکه دلیل حاکم بر این اصل که نداریم بلکه دلیل بر طبق اصل داریم چه دلیلی؟ ادله‌ای که دال بر شرطیت صیغه است صیغه لفظیه که اینا مطرح کردن اونا بر طبق اصله اباحه تصرف رو هم مستند میکنن به اجماع بعکس دلیل صحت تصرفات مذکوره تصرفات مذکوره حتی تصرفات متوقفه بر ملک او چاره نداری دیگه وقتی این مثلث بماسه تسلیم لوازم بعیدش بشین شما وقتی که آیه شریفه و حمله و فصاله و سلاسون شهره رو دارید آیه الامهات یرزعن اولادهن حولین کاملین رو دارید خب چاره ندارید بپذیرید که اقل هم شیش ماه میتونه از زیر بار او در برید متکلمی که این دو کلام رو داره کلام سوم رو باید داشته باشه که اقل هم شیش ماه خب مشهور که دلیل دارن بر شرطیت صیغه لفظیه در صحت بیعه دلیل دارن بر صحت تصرفات ولو ملک حاصل نشه خب دیگه این دو دلیل وقتی تمام باشه این مستلزم 50 تا تالی غریبه هم باشه باید بپذیریم همین رو باید بپذیریم میگه فإن هذه الأمور لا استبعاد في التزامها إذا اقتضى الأصل عدم الملكية از یه طرف و ولم یساعد علی الملکیت دلیل معتبر علیها علی الملکیت، بر ملکیت دلیل معتبری مساعدت نکنن، چون اگر دلیل معتبری باشه میشه حاکم بر اصل، اصل رو کنار میزنه. و اقتضت دلیل صحت تصرفات مذکوره حتی بیع و عتق را و چی را، تصرفات متوقفه بر ملک وقتی دلیل داشته باشه کار تمامه.
دلیل
من امثال اجماع، اجماع و غیر اجماع کنار این لا استبعاده، فعن ناظره بود لا استبعاده، یک علامتی بزنید بنویسید که تفصیل این عدم استبعاد صفحه 40، صفحه 46، صفحه 46 تفصیل این عدم استبعاد صفحه 46. اونجا وقتی استبعادات کاشفالغتا رو ذکر کرده صفحه 46 وسط صفحه میگه ول مقصود و منظاره که کله استبعاد و حاضر بود، منظور کاشفالغتا از این ردیف کردن این تالی ها اینه که قول مشهور را بگه بعیده، نه اینکه این وجوه ازش این استبعادات ازش کاری بر بیاد. لا انه هذه الوجوه المذکوره، این امور که هر وجوه همون الاموره، این امور مذکوره ازش کاری بر نمیاد در مقابل اصول و عمومات. این اصول و عمومات اصل همون استصحاب یک اینجا میگیم، عمومات ادله داله بر شرطیت عقد، عقد لفظی که مشهور مطرح میکنن. حالا دیگه شروع میکنه شیخ اونجا استبعادات کاشفالغتا رو یکی یکی جواب دادن. این تمام معنی حرف جدیدیه، میفهمد اساسا ممکنه بگیم اون تصرفات متوقفه بر ملک رو که گفتید بعید بدون قول به ملک پسی قائل به اونا باشه، میگیم خیلی از فقها نفی کردن، قائلین به معاتات، قائلین به اباحه در معاتات تصرفات متوقف بر ملک رو از جمله شیخ و شهیده ثانی نفی کردن، بودن معخوض به معاتات رو حق بیع نداری، حق عتق نداری، معنی المحکی امش حواش شهید علی الغوائد المنع و اما یتوقف علی الملک، این معا به نحوی تضعیف مجدد اون تأیید صفحه قبله، صفحه قبل پاراگراف اخیر معیز ذکر در لکن در انصاف تضعیفش کرد، اول گفت که کاشفالغتا ده برابر این تأییدی گفتیم اضافه کرده، بعد فرمود اینا این تأییدات کار به جایی نمیبره، ازخ تزن اصل و ولم یا ساعت فلان، حالا فرمود اصلا این تأییدی تو صفحه قبل ذکر شد تصرفات و متوقفه بر ملک رو اجازه کردن، نه بعضی به صراحت نفی کردن، میگه محکی از شهید در حاشیه‌اش بر قواعد اینه که تصرفات متوقف بر ملک رو هم نداره آخذ به معاتات انجام بده که اخراج ای فی خمسن، اگه خمس به تعلق گرفته به گردنت اومده حق نداری بابت بدهیت، بدهی که به گردنت خمس این معکوز به معاتات رو ببری بدی، این ملک تو نیست، پس خمس بدهکاری باید از املاک خودش بده، زکات بدهکاری باید از املاک خودش بده، نه از مال مردم، که اخراجی فی خمس او زکات و کوت اجاریه، اگر به معاتات جاریه خریده حق مجامعت نداره. این تمام و من ما یشهد و الان نفی بود اما ذکرنا من ارادت هم الباحت المجرده مع قصد المتاتین التنبیک انه. ببینید شیخ انصاری فهمد که ما تا کلمه اباحه را تو تعبیر مشهور فقها به همون معنا خودش نگه داشتیم. گفتیم منظور از اباحه ملک متزلزل نیست، همون اباحه تصرف مجرد از ملکه. میگه شاهدی هم الان برای خودمون از فرمایشات شیخ طوسی در باب هبه بیاریم. دقت کنید، اولا میدونید هبه از خود جایز است، یک قدما مخصوصا تا زمان محقق ثانی سر عقود لازمه خیلی شدت عمل به خرج میدادن تا عقود جایزه. اولا در عقود لفظ رو مطلق و شرط میدونستن، باز تو عقود لازمه مثل بیع و اجاره میگفتن اون الفاظ که میاری نباید مجاز باشه، باید حقیقت هم باشه. البته تو هبه باز آسان‌تر میگرفتن، میگفتن الفاظ مجازی هم راه داره. بالاخره در هبه یه مقدار شلتر میگرفتن تا اجاره و بیعه. میگه با همین وضعیت شیخ طوسی هبه معاتاتی را، هبه معاتاتی را قائل مجوز تصرفات متوقفه بر ملک نمیشه. و کسی تو هبه حرف رو بزنه تو بیشی میگه، کسی که تو هبه بگه معاتاتش مفید ملک نیست، مفید اباحه تصرف در تصرفات متوقفه بر ملک نیست، تو بیشی میگه، اونم کسی که بناش بر اینه که در عقود لازمه بسیار شدیدتر وارد صحنه بشه تا عقود جایزه. تو هبه اجازه نداده، تو به اجازه میده. میگه من مایش حد و علا نفی البعد ام مذکرنا، مذکرنا چی بود؟ من ارادت هم الاباحه المجرده عن الملك مع قصد متعاطیین التمریکن، من ما یشهدو انهو قد سرح الشیخ المقصود حلی در سرائر و مثل ظاهر علامه در قواعد، حالا صریح اون بزرگواران و ظاهر عبارت علامه تصریح کرده اند به عدم حصول ملک به اهداء هدیه من دون ایجاب و قبول. تصریح دارن ملک حاصل نمیشه تو هدیه بدون اجاب و قبول لفظی، بلو من الرسول بلو این اجاب و قبول لفظی که انجام میشه توسط فرستادت باشه، یه وقت هست اجاب و قبول رو خود مالک انشاء میکنه، مالک هبه، یه وقت هست اون کسی که هدیه رو دادی برسونه به طرف مقابل، اون موقع رسوندن انشاء میکنه. این ولو اشاره به فرد ضعیف، یعنی بالاخره ایجاب و قبول تو هبه باید باشه، یا خود مالک یا وکیلش فرستاده، یعنی همون کسی که هدیه رو دادی بهش گفتی برسون به زید، این اونجا که میبره رو اقل ایجاب و قبول از طرف تو داشته باشه. اگه هیچ ایجاب و قبول نباشه، نه از خودت نه از وکیلت فرستادت که نقش وکالت داره قهرن، مالک نمیشه متهم آنچه را گرفته. بعد فرمودن نعم یفید و ذالک اباحه التصرف، هدیه معاتاتی مفید اباحه تصرفه، لکن الشیخ استثنا وطع الجاریه، شیخ طوسی تصرفات متوقفه بر ملک رو نفی کرده. خب ببینید وقتی تو هبه این چجور شاهد میشه؟ گفت ما یشهد و این چجور شاهده؟ به اولویت. اینا که تو هبه اینقدر سخت میگیرن تو بیش کار میکنن، بی از عقود لازمه است، و مشرب قدما در عقود لازمه سختگیری بیشتر بوده تا عقود جایزه. شاهدش رو عرض کردیم، تو عقود لازمه الفاظ مجازیه رو راه نمی دادن، تو عقود جایزه چرا؟ بزن میگیم مشربش رو سختگیری در عقود لازمه بوده بیشتر از عقود جایزه. و اگر در عقد جایزه اینقدر سختگیری کردن، تو بیعش کار میکنن، تو اجارش کار میکنن. بنابراین معاتات مفید ملک نیست از نظر مشهور. اون کلمه اباحه تصرف هم باید حفظ بشه به ظاهر خودش، مراد اباحه مجرده باشه. دیگه یک نمونه رو آورده، اشاره به مبناس استثناء وطع الجاریه، در حقیقت میخواد تعریف به مثال کنه، یعنی استثناء التصرفات متوقف على الملک. مش نمونه خبره دیگه. و من منعه فقط اقربه
خلاف ظاهر نیست اینجوری ما،
نه
چون خصوصیتی نداره دیگه. این تصرفی بوده که این باقی
متوقف بر ملک، تصرفات متوقف بر ملک مقاد ممنوع کنه. و من منعه فقط اقربه. اینو دقت کنیم، این من منعه فقط اقربه عبارت همین هست. نه اشتباه شد بس. ثم ان المعروف بین المتأخرین. این تمام. این ثمه رو دقت بکنید، حس کردیم گاهی اوقات باید بحث ها رو حس و پیش بحث ها رو به هم ارتباط داد. این ثمه رو که الان مطرح میکنه، چرا چی دوشت یه دفعه اومده وسط در این پاراگراف مطلب جداگانه رو میگه؟ الان از ولدزیت فعو ببینید پاراگراف ها دقت کنید رو عبارت، این ثمه رو که بخونیم بعد برسیم یت فعو ثانی، ادامه بحث قبلیه. این ثمه در وسط مطلب مستقله. این مطلب مستقل تفصیلش تو صفحه 46 4 سطر به آخر، اینا رو دقت کنید اگر میخواید محکم کاری بشه عبارات. این ارتباط ها رو که میگیم اینا رو یادداشت کنید حاشیه کتاب. این ثمه تفصیلش تو صفحه 46 میاد، 4 سطر به آخر، که میگه اولا ان المعاتات لیست عند القائل بالإباحة المجردة من العقود ولا من القائم مقامها فإن إن المعاتات عند القائل بالإباحة المجردة من ليست من العقود ولا من القائم مقام العقود. ثم در این وسط اومده اینه، فقط عنوانش رو میگه، تفصیلش اونجا. دقت کنید تا اینجا چی شده؟ تا اینجا تقریبا تثبیت شده که اباحه تو کلمات فقها ها تا زمان محقق ثانی به معنای خود اباحه است، نه ملک متزلزل. خب حالا کسانی که معاتات را مفید اباحه تصرف می دانند دقت بکنید، آیا معاتات را بیع مفید اباحه تصرف می دانند؟ بیع اون یفید و اباحه تصرف؟ اگر اینو بگیم دوچار خیلی مشکلات بشیم. الان شیخ تذکری میده، تفسیرش اونجایی عرض کردیم، میگه ظاهر اینه که کسانی که معاتات مفید باید صرف میدانن، معاتات را یا بی نمیدونن و یا اگر بیع میدونن بیع فاسد میدونن، نه بیع صحیح. ظاهرش دومیه که معاتات رو بیع میدونن ولی بیع باطل. دقت بکنید، میخواد بگه اباحه تصرف اثر بی نیست، اثر معتاد نیست، معتاد باطله. خیلی توجه بکنید، اینا اگر کم توجه بیمه اون گروپ و مطلب مد نظر شیخه به دست نمیاد. ببینید یکی از اشکالات بر مشهور که مرتب تو بروغ میکنم علیه مشهور اینه، مشهور که میگیم تا زمان محقق مارسانی، اینه که موقع علم یقصد مقصد علم یقصد. اصلا ابتدایی ترین اشکال اینه که به ذهن میاد دیگه. با این 400 مخواد جواب اینو بده، قائلین به این که معاتات اباحه تصرف رو افاده می کند، اصلا معاتات را بیع نمی دانند یا بیع فاسد می دانندش. لا یترتب علیه اثر اصلا، فاسد. وقتی میگن ایجاب و قبول شرط صحته یعنی چی؟ یعنی ایجاب و قبول لفظ نباشه معامله باطله دیگه، یا نیست. اگر صحیحی میگیم نیست، عمی میگیم هست، باطل، فاسد. این اباحه تصرف دیگه اثر معاتات نمیشه. اباحه تصرف میشه مفاد دلیل مستقل خودش، مثلا اجماع که شیخ طوسی میگه. اباحه تصرف اثر معاتات نیست که بگید ما وقع لم یکن مقصودا ما قصدا لم یقع. بله ما قصدا لم یقع چون باطل بود، وقتی معامله باطله قهرن مقاصد واقع نشده. اما ما وقع لم یقصد، ما وقع به تعبد شرعیه، به این معامله نیست که قصد تو رو بخواد. خیلی نار دقت کنید، اگه اباحه تصرف به این داد و ستده باشه قصد تو رو میخواد، اما اباحه تصرف که به این داد و ستده نیست، به حکم شرعیه. وقتی به حکم شرعی بود، به تعبد شرعی بود، قصد تو رو میخواد چیکار؟ مگر شارع در احکامش منتظر قصد تویه؟ او اجازه کرده تصرف، منتظر این بود که تو قصد کنی اجازه تصرف رو. اباحه تصرف، اباحه تصرف اباحه شرعیه است نه مالکیه. اباحه مالکیه قصد مالک رو میخواد، اباحه شرعیه قصد مالک رو نمیخواد. این هدف از این عبارته. اگر به این نقطه توجه نشه این وسط دیگه اومده چکار کنه اینجا؟ ان المعروف بین المتاخرین ان من قال بالاباحه المجرف المعتاد قال بانها ليست بيعا حقیقتا كما هو ظاهر بعض الابائر المتقدمه و معقد اجماع قنیه، گفتن بیع نیست.
خب
بله
بیع فاسد هست
دادن؟ این از خارج هست کردیم. لیست بیعن، لیست بیعن، بگید لیست بیعن
صحیحن یا اساسا لیست بیعن. اگر عمی باشیم میگیم بیع صحیح نیست، صحیح باشیم میگیم بیع نیست. دقت بکنید،
یعنی اصلا هیچ عقدی نیست دیگه.
بله هیچی کار عدن
عادی که سرائل دقیقا غیر از اینو میگفت سرائل ما که لیست زاده که من عمود فاسده در نمون لوکان عقدم فاسده هم یه سبوت تصرف
بله ایشون هم میگه بعض کما هو ظاهر و بعض الابائر المتقدمه. میگه ان المعروف این، حالا معروف بین المتاخرین خود عبارت ها چی میگه؟ میگه بعض عبارت ها هم همینو میگه کما هو ظاهر و بعض الابائر المتقدمه.
بس بعض
عبارت دیگه اصلا ظاهر الان حال حالا کار بین نداریم. الان فرض مثلا به نظر بگید بالاخره میگن بی نیست، میخوان چه کنن با این بی نیست؟ حالا اوائر اونها چی میگه؟ بالاخره متأخر بودن بی نیست، حالا میخوان چه نتیجه بگیرن؟ میخوان اون اشکاله رو دفع کنن. اینی که عرض کردیم اینجا رو ربط بینید به صفحه چند گفتیم؟
46.
اونجا نتیجهش رو میگیره، اینجا یه حرف رو میزنه نتیجهش اونجا بگیره. اگر قرار شد بیع نباشه معتاد یا بیع باطل باشه، خب پس ما قصده لم یقن، چون معنی بطلان همینه دیگه، معنی بطلان اینه که اثر مقصود بار نمیشه. اما ما وقعه لم یقصد، خب ما وقعه که دیگه مال این نیست، که قرار بود نباشه یا باطل باشه یا هیچی باشه یا بیع باطل باشه، پس اثری نداره. اباحه که میگن واقع میشود، اباحه حکم شرعیه، حکم شرعی قصد تو رو نمیخواد. بله ما واقعا لم یقصد، چون ربطی به تو نداره که قصد تو رو بخواد، اباحه شرعی است. اما ابعد ما بینه و بین توجیه المحقق اصفهانی، ما ابعد میخواد بفرماید این ما قاله و متأخرین با فرمایش محقق ثانی 180 درجه مقابل هم، به چقدر فاصله است بین این حرف و بین اون چه محقق ثانی میگفت. من ارادت نفی لزوم، ایشان نفی لزوم اباحه رو برمیگردون به نفی لزوم، یعنی بیع بود بیع صحیح هم بود لازم نبود. یکی میگه بیع اونم صحیحش، یکی میگه اصلا بیع نیست، میشه 180 درجه مقابل هم. من کلاهما خلاف ظاهر، هم حرف محقق ثانی خلاف ظاهره که تا حالا بحث شد دیگه، هم حرف متأخرین که میگن اینا معاتات را بی نمی دانن خلاف ظاهره. حالا تبیین مطلب و یک فعص ثانی، فعلا برمیگرده به همون بحثایی که با محقق ثانی داشتیم، از ارز کردیم از یک فعص برمیگرده به ادامه بحث. الان دو اشکال جدید بر محقق ثانی هست. تا حالا اشکالا خیلی حاد نبوده، فقط اشکال میکرده با محقق ثانی که حرف شما خلاف صریح کلمات فقها هست. شما میگید اونا منظورشون از اباحه ملک متزلزل است، ما عبارت آوردیم که به صراحت نفی ملک کردن. تا حالا اشکال با محقق ثانی در این حد بود، اما الان دو تا اشکال اساسیه و یدفع ثانی، دو اشکال جدید به محقق ثانی. تصریح بعض هم به ان شرط لزوم البیع منحصر فی مسقطات الخیار فکل بیع عنده لازم من غیر جهت الخیارات. این خودش یه اشکاله، دقت کنید. میگه شما محقق ثانی میخواید به گردن مشهور فقها بگذارید که اینا معاتات را مفید ملک جائز میدونن، یعنی معاتات را بیع جایز میدونم. یکی از اشکالات اینه، همین آقایونی که میگن معتاد مفید باید ضروره، همونا تو بحث بیع به صیغه اونجا گفتن که بیع بخواد جایز باشد فقط راهش خیالات، یا باید عیبی در کار باشه، یا باید قدمی در کار باشه، یا باید مجلسی در کار باشه، یا باید حیوانی در کار باشه تا خیار بیلا بشه. لولا خیار بی لازمه. خب اشکال با محقق ثانی چی میشه؟ مگر در معاتات اسباب خیار هست که شما میگید اینا معاتات را بیع جایز میدانن، اونا بیع جایز رو منحصر در بیع خیاری کردن. مگه معاتات بیع خیاریه؟ کدام یک از اسباب خیار تو معاتات هست؟ فرض اینه که مجلس از مجلس متفرق شدن، فرض بگیرید عوضین مال حیوان نبود، فرض بگیرید قبل نبود، فرض بگیرید عیب نبود، هیچ کدوم از اسباب خیار رو فرض کنید نیست، همونجا رو دارن میگن مفید اباحه است. پس شما حق ندارید اباحه رو حمل بر ملک جائز بکنید، چون اگر حمل بر ملک جائز بکنید به گردن اونها گذاشتید، اونا بیع جائز من دون خیارن قائلن، باره که تصریح دارن که ما هم چیزی نداریم. گفتن بیع بخواد جائز باشه اسباب الخیار باید بیاد. یه اشکال
نظرشون اینه که
منحصر
در مصطفی خیار نیست،
نظرشون
اینه که اصلا لازم نیست
فقط
منحصر
کنید. نظر کی اینه؟ نظر محقق ثانی. خب نظرشون برای خودشون مبارکه، چرا به گردن مردم میذاره این نظر رو؟
میگه مشهور
اباحه رو مفید ملک میدونن، مفید ملک جائز میدونن. میگه اون مشهور شما این حرف رو بهشون نسبت میدید، اونا تصریح کردن که بیع جایز بیع خیاری هست. پس اگر معاتات رو میگن مفید اباحه هست، باید بدونید میخوان بگن معاتات مفید ملک نیست، اباحه رو حمل بر عدم ملک کنید نه بر ملک جایز که منافات پیدا کنه با اون حرف دیگه شون. گویا شیخ تو محقق ثانی میگه شما یه کاری میکنید که مشهور رو گرفتار تناقض میکنید.
بسید
من تو بیه لفظی اونو نمیگه،
بسید
وقتی بیه لفظی این مطلب رو مال بیه عرض میکنیم، تو بحث بیه به صیغه اینا رو گفتن، اما موضوعش بیه. گفتن بیه لزومش در گروه مسقطات خیاره، یعنی بیع جایز در گروه وجود اسباب خیاره. پس دیگه معاتات رو نمیتونن مفید ملک بدونن، چون تا مفید ملک بدونن میشه بیع، و تا شد بیع شد بیع جایز من دون اسباب خیار و شد تناقض. شما میگید جواز در بیع منحصر به اسقاط اسباب خیاره، به اثبات اسباب خیاره، از این طرف معاتات رو بیع جایز میدونید. و یدفع الثانی، ثانی یعنی فرمایش محقق ثانی رو، ثانی در عبارت بالا رو که فرمایش محقق ثانی بود، میفرمود که اراده کردم نفی لزوم را. تصریح و بعض هم بن شرط لزوم البیع منحصرون فی مسقطات الخیار قهرن، یعنی شرط و جواز البیع منحصرون فی اسباب الخیار. فکل بیعن اندهو لازمون من غیر جهت الخیارات، مگر اینکه خیارات بیاد بیع رو لازم جایز بکنه، من غیر جهت الخیار لازمه. یک اشکال، یه وقت تصریح و اشکال دومه. اگه قرار باشه شما اباحه رو تو کلام اونا حمل کنید بر ملک جائز، پس معاتات را بیع جایز میدونن ولو اسباب الخیار نباشه. یه دو اشکال دوم و تصلیح و غیر واحده. میگه بسیارشون، بلکه میشه گفت همشون، ایجاب و قبول لفظی را از شروط صحت بیع ذکر کردن. شرط صحت یعنی چی؟ شرط وقتی شرط صحت بود یعنی وقتی نباشه باطل معامله، نه که جائزه. شرط لزوم که ذکر نکردن، شرط صحت ذکر کردن. و تصریح و غیر واحدن به ان الاجاب و القبول لفظیه من شرائط صحت انعقاد البیع، نه من شرائط لزومه. پس وقتی نباشه باید معاتات پس قرن معاتات باید باطل باشه، نه مفید ملک و جایز. الایجاب بر قبول من شرائط صحت انعقاد البیع به صیغه از شروط لزوم قرار ندادن. این دو اشکال شد بر محقق ثانی. اما اول که گفتن معاتات اندمن جعله ها مفیدن للعباه لیست بیعا، اما الاول فان قلنا بان البيع عند المتشرع حقيقه في الصحيح، این ولو رو رهاش کنید فیصح کو 4 سطر بعد فیصح کو حالا ذلك نفی البیعت حالا باشه حقیقه فقی بنا بر مسلک صحیحی تمامه. اگر قائل باشیم بیع عند المتشرع حقیقت در صحیح هست، سطر چهارم صفحه بعد میگه فیصح و علی ذلک نفی البیعیت علی وجه الحقیقه فی کلام کل من اعتبر فی صحت البیع صیغه، یا اساسا فسره بالعقد، یا بیع رو تفسیر به عقد کرده. میتونیم بگیم بنابراین معاتات رو بیع نمیدونن، لانهم فی مقام تعریف البیع لأنهم في مقام تعریف البيع بسدد بیان ما هو المؤثر. حالا این لأنهم مربوط به اون ولویه که نخوندیم. ببینید این ولو بناء علی ما قدمناه في آخر تعریف البيع من ان البيع في العرف مؤثر اسم مؤثر للمؤثر منه في النقل. این ولو اشاره به اینه که طبق مبنای ما که میگفتیم بی معناش اون تملیک و عینن به مالن، معنای بی ماهیت بی اون اعتباره. طبق مبنای خودمون نه، طبق مبنایی که میگفتیم از طبق این مبنا که از منظر عرفی اگر نگاه کنیم شرایط را در ماهیت دخیل میدونن، شرایط رو بی وقتی میگه عرف منصرف یا متبادر ازش البیع المؤثر، این اونی که ایجاب داشته باشه قبول داشته باشه، یعنی ببریم سر مرکب که بحث سهی و اهم توش معنا داشته باشه. این ولو چون طبق مسلک شیخ انصاری که بحث اهم معنا نداشت، اگر بیع رو معناش اون تملیک و عینن به مالن بدونیم که او هست و نیست داره نه سعی و فاسد. میگه این که گفتیم فین قلنا به اندن بیع حقیقت فی صحیح ولو بنابر و حرفایی که زدیم بنابراین الان مقدمناه در آخر تعریف بیع که بیع در عرف اسم است برای مؤثر از بیع در نه، یعنی شروط رو مدخلیت براش قائله. فإن كان في نظر الشارع او المتشرع من حيث انهم متشرعة ومتدينون بشر فإن كان صحيحا مؤثرا فانتقال كان بيعا حقيقيا بل لو كان بيعا سوريا شبه بيع میشه، اگرم بهش بیع بگیم مجاز میشه، نظیر بیع حاضر در عرف چهارت بی حاضر رو هم اگر بی بگه مجازن میگه. این ولو بی 400 رو برای چیشون اضافه میکنه؟ برای اینکه بحث صحیح و اهم بنابراین که عناوین معاملی اسم باشه برای اسباب که مرکب از اجزا و شرایطن، این بحث جریان داشت. بذارم که ولو اینجور خود ایشون که بیع رو حقیقت در اون اعتبار میدونست که بحث هم معنا نداشت. بذارم که روی این حساب. خب فإن قلنا بأن البيع عند المشتري حقيقة في الصحيح، كان این حرف که ان الاباحه المعاطات عند من قال بإفادت الاباحه ليست بيعا، حرف درستی چون ایجاب و قبول و شرط صحت قلم داد میکنن، از شروط قلم داد میکنن، قهرن وقتی نباشه صحیح نیست. ممنونم که وضع صحیح فقط که پس قهرن معاطات بی نیست. اگرم قرار باشه اهم می باشیم میشه بیع فاسد. اینا رو باید همه رو داشته باشید برای صفحه چه بشیش از کرد. اینا رو میگه بالاخره اون ذهن جوالی که داره شیخ گاهی مطالب رو میبینید به مناسبتی طرح میکنه، اثرش و نصفش و خسارش رو میگه میذاره برای بعد. حالا اینو دیگه وسط گفتید که چی بشه، حالا بالاخره یا بی هست یا نیست، کار داره با این. تا اینجا چی کرده ایشون؟ دقت بکنید حرف محقق ثانی رو رد کرده، تثبیت کرده که مشهور اگر میگن معاطات مفید اباحه هست، منظورش از اباحه همون اباحه هست، نمیم که جایز متزلزل. این تثبیت شد. بعد از اینکه این تثبیت شد این نکترم متعرض شد که حواستون باشه معاطات را کسانی مفید اباحه تصرف میدونن یا بی نمیدانن، که گفت بنابر مسلک صحیح اینجوری میگه، یا اگرم بی بدانن بی فاسد میدونن. زمینه آماده میشه برای مطلبی تو صفحه چه بشیشه. پس کسی حق نداره اشکال کنه ما وقعا لم یقصد ما قصد لم یقرا، این اشکال جا نداره. چون شد بی فاسد. بی فاسد معناش اینه که اون چرا قصد کردی بار نمیشه، معنای بطلان اینه دیگه. خب اباحه تصرف که قائلا فقها بهش اون از چه باب؟ میگه اون از باب این که این بیع است، اون از این باب ها نیست، اون حکم شرعیه، او قصد تو رو نمیخواد. مسئله تبعیت العقود للقصود در عقود صحیح است، نه در عقود باطله، نه در ما لیس بعقد. اونجا ممکنه خیلی چیزا بار بشه که اصلا مقصود تو نبود. نمونه های فراوان شیخ در همونجا بیاره. حالا سی گفتیم حالا انشالله بعد
الله